صفحه 497 بخش 11 پاپوش کودک. هنگامی که راهزنان نوتام را محاصره می کردند، اسفرالدا در خواب بود. چندی نگذشت که از قریب و هیاهوی شورشیان که دم به دم رو به افزایش می نهاد، نخست بزک سپس دخترک کولی از خواب پریدند. اسفرالدا وقتی بیدار شد، نخست کمی به هیاهو گوش خوابانید، آنگاه برخاست و به هیاهوی راهزنان و شعله مشعلهای آنان از حجره قدم بیرون نهاد. منظره میدان و شور و خشم شورشیان و آشفتگی وضع از حمله شبانه آنان به انوار سرخ رنگ مشعلها در زمینه تاریک میدان با آتشی که شب هنگام بر فراز مردابها دیده میشد شباهت داشت. اسمیرالدا از دیدن این منظره اسرارآمیز گمان برد که پیکار سختی میان اشباح محفل شبانه جادوگران و مجسمه های سنگی پرهیبت جانوران نوتدام در گرفته است. او که از کودکی در میان فرقه کولیان بار آمده بود، پایبند اعتقادات خرافی بود و اندیشش نخست متوجه موجودات شریر شبانه شد. از این رو وحشت زده به حجره خیش پناه برد و از بستر خود تمنا کرد تا کابوس‌های آرامتری به سراغش فرستد. با این حال نخست گرد و غبار ناشی از ترس فرو نشست و او از غریبی که دم به دم رو به فزونی می رفت و اشارات دیگر پی به واقعیت برد و یقین حاصل کرد که به جای اشباح از جانب مردمان به محاصره افتاده است. آنگاه وحشت و هراس او بی آنکه افزایش یابد تغییر رنگ داد. اسمیرالدا گمان برد که مردم برای دار زدن وی به دست و پا افتادند. از این فکر بر خود لرزید. اندیشه از دست رفتن امید و زندگی و فبوس عزیز و سقوط بر جرفای نیستی و بسته بودن راه نجات و نداشتن یاور و پشتیبان، بالاخره تنهایی و دوری از آشنایان و هزاران فکر دیگر او را از پای در آورد. به زانو در افتاد و سر بر روی رخت خواب نهاد و دستها را به بالای سر به هم پیوست. لرزه بر اندامش افتاده بود. با اینکه کولی و بت‌پرست بود، بغض راه گلویش را می فشرد و از خدای مهربان مسیحیان و نوتدام مهماندار خیش مدد می خواست. آدمی هرچه بی ایمان باشد، دقایقی فرا می رسد که در آن به معبدی که در دسترس اوست توسل می جوید. مدتها به حال تعظیم و استغاثه ماند. از واقعیت به جان می ترسید و از قرش و غریبی که دم به دم نزدیکتر می شد خشکش زده بود. او از ماهیت مصیبتی که به وی رویاور شده بود خبر نداشت. تنها با شعور باطن وسعت خطر را درک می کرد. در این حال نژند صدای پای کسی را شنید، برگشت و دو مرد را که یکی از آنها چراغی به دست داشت در آستانه در حجره دید. فریاد ضعیفی برکشید. صدای آشنایی گفت: نترسید، منم. اسمرادا پرینشان حال پرسید: کی؟ شما اید؟ بله، من پیر گرنگوارم. دخترک کولی از شنیدن این نام اطمینان خاطر یافت، برخاست و چشمش به شاعر خانه به دوش افتاد. ولی مرد سیاه‌پوش دیگری نیز به همراه وی بود. چهره آن مرد دیده نمی‌شد و سکوت او اسرارآمیز می‌نمود. گرنگوار به لحن ملامت گفت: ببین، مرا جلی پیشتر از شما شناخت. راستی هم بزک بیان که منتظر معرفی گرنگوار بماند، خود را به وی رسانده بود و تن خیش را به زانوان وی میمالید و موی سپید خود را با لباس وی برهم میریخت. گرنگوار نیز بزک را نوازش میکرد. دخترک کولی آهسته پرسید: امراهتان کیست؟ گرنگوار پاسخ داد: آرام باشید، او یکی از دوستان من است. فیلسوف چراغ را بر زمین نهاد و روی کف حجره چهارزانو نشست و جلی را در آغوش گرفت و گفت: به به، چه حیوان قشنگی، هم پاکیزه است، هم بزرگوار و هم باهوش، بیش از معلمین صرف و نحو سواد دارد. ببینم جلی جان، بازی های تماشایت را که فراموش نکرده ای. آقای ژاک شارمولو چه می کند؟ مرد سیاه پوش امان نداد تا گرنگوار سخنش را تمام کند. با خشونت به وی نزدیک شد و شانه او را گرفت و محکم تکان داد. گرنگوار برخاست و گفت: راستی فراموش کردم که وقت تنگ است، ولی استاد عزیزم، مردم را که نباید این چنین تکان داد. دختر زیبایم، جان شما و جلی عزیزم در خطر است، میخواهند شما را دار بزنند. ما دوستان شما ایم و برای رهایی شما بدینجا آمده ایم، به دنبال ما بیایید. دخترک کلی گفت: راست میگویید؟ بله راست میگویم، فوراً حرکت کنید. دخترک تته پته کنان گفت: موافقم، اما چرا دوستتان حرف نمیزند؟ گرنگوار پاسخ داد: آه، پدر و مادرش اشخاص عجیبی بودند و او را کم حرف بار آوردند. اسمرالدا از این توضیح قانع شد و گرنگوار دست او را گرفت. مرد همراه وی نیز چراغ را برداشت و پیشاپیش آنان به راه افتاد. بزک جست و خیز کنان به دنبالشان شتافت. حیوان با وفا از دیدن گرنگوار چنان شادمان شده بود که هر دم دوستانه شاخ به پای او می‌زد و و تعادل او را از دست می گرفت. فیلسوف هر بار که نزدیک بود از پله در غلطت می گفت کار دنیا همین است، معمولا نزدیکترین دوستان باعث سقوط آدمی می شوند. آنگاه به سرعت از پله های برج پایین رفتند، از کلیسای ظلمانی که قریب میدان در آن می پیچید گذشتند و از در سرخ به حیات دیر قدم نهادند. دیر خلوت بود و راهبان خود را به نمازخانه رسانده بودند تا دست جمعی دست به دعا بردارند. در حیات دیر کسی جز فراش ها که در کوشه های تاریک آن سر در گریبان نهاده بودند دیده نمی شد. گنگوار و یاران به سمت دری که به رودخانه مشرف بود روان شدند. مرد سیاه پوش با کلیدی که به همراه داشت در را گشود. باریکه از خاک میان کلیسا و رودخانه فاصله بود. این باریکه به جزیره‌ای در سمت مشرق کلیسا منتهی می شد. باریکه به کلی خلوت و آرامتر از جاهای دیگر بود. قوقای راهزنان به طور مبهم و نامشخص به دانجا می رسید. نسیم خنکی از رودخانه بر می خواست. برگ تک درختی را که در انتهای باریکه کاشته بودند با هم همه دلاویزی به جنبش در می آورد. با این حال هنوز در آستانه خطر بودند و به عمارتی جز کلیسا و نمازخانه دسترسی نداشتند. در قلمروی اسقف بی‌نظمی عجیبی به چشم می‌خورد. از دور شهر پاریس سایه رقصانی بر زمینه روشن بود و چون زمینه تابلوهای رامبرانس جلوه می‌کرد. مرد چراغ به دست تا انتهای باریکه پیش رفت. در آنجا بقایای پرچین پوسیده‌ای با شاخه‌های باریک تاکی که به انگشتان باز پنجه دست شباهت داشت دیده می‌شد. در پشت آن زورقی کنار ساحل پنهان بود. مرد سیاه پوش به گرنگوار و همراه وی اشاره کرد تا سوار زورق شوند. بزک نیز آنان را دنبال کرد. سیاه پوش پس از دیگران در زورق نشست و ترام قایق را برید و با چوب دستی بلندی آن را به میان آب راند. آنگاه پارو به دست گرفت و به شدت شروع به پارو زدن کرد. زورق از ساحل دور شد. در اینجا آب رود سن شتابان پیش می رود. از این رو مرد سیاه پوش کوشش بسیاری به کار برد تا جزیره را ترک گویند. گرانگوار به محض اینکه در زورق نشست بزک را روی زانوی خود گذاشت. او پشت سر دخترک جای گرفته بود. اسمرالدا که از مرد ناشناس واهمه داشت خود را به شاعر جوان چسبانید. گرانگوار وقتی احساس کرد زورق از ساحل دور می شود دستها را به هم زد و بوسه ای از میان شاخهای بزک برداشت و گفت به به، هر چهار نفر ما نجات یافتیم. آنگاه در اندیشه شد و اضافه کرد آدمی گاهی به اقبال و زمانی به نیرنگ نیازمند است. زورق به آرامی به ساحل راست رودخانه نزدیک می شد. دخترک با وحشت مبهمی به ناشناس می نگریست. مرد سیاه پوش به دقت چراغ را پایین کشیده بود و در تاریکی در پیشاپیش زورق به شبح هولناکی شباهت داشت. شنل سیاهش چون ماسک و آستین‌های گشاد قبایش که به هنگام پارو زدن باز و بسته می شد به مانند بال خفاشان بود، اما دم نمی زد و سخن نمی گفت و در زورق جز صدای برخورد متناوب پاروها به چین و شکن آب چیزی شنیده نمی شد. ناگهان گرنگوار به سخن در آمد و گفت به جان خودم، ما چون حشرات شاد و سرخوشیم. در محیط ما خاموشی فیثاغورسیان و یا خاموشی دنیای ماهیان حکم فرماست. ایداد دوستان، دلم میخواست که کسی سخن بگوید. صدای آدمی در گوش آدمیان بهترین نوای موسیقی است. این گفته من نیست، بلکه پیش از من دیدیم اسکندری آن را بیان داشته است. وه که چه سخنان نقضی! البته دیدیم فیلسوف ناچیزی نیست. عزیز دلم چیزی بگو، تمنا میکنم صحبت کن. راستی شما خوب اخ میکردید، هنوز هم اخ میکنید. عزیزم میدانید که پارلمان حق دارد احترام بست ها را به هم زند؟ میدانید که شما را در نوتام خطر بزرگی تهدید میکرد؟ دریقا که تروخیلوس پرنده کوچک در دهن تمساح لانه میکند. استاد ماه در میآید، نکند که ما را ببینند. ما با نجات دختر خانم کار خیری انجام می دهیم، ولی اگر دستگیر شویم به فرمان شاه باید چوبه دار را ببوسیم. دریغا که کارهای آدمی دو گرداب خطرناک به همراه دارد. برای اینکه چیزی به تو بدهند باید چیزی از من بگیرند. هر کس سزار را تصدیق کنند کاتالینا را تقبیح کرده است. استاد آیا چنین نیست؟ نظر شما راجع به این فلسفه چیست؟ من پیرو فلسفه غریزی طبیعی هستم. ای بابا، کسی به من پاسخ نمی دهد. شما دوتن چه خلق و خوی تندی دارید، بناچار من باید با خود گفتگو کنم. این امر در تراژدی به نام مونولوگ معروف است. شگفتا به هر دوی شما اعلام می کنم که من همکنون از دیدار لویه 11 هم شاه فرانسه برمی گردم. چه پادشاه پلید سال خورده ای، خود را از خز و اطلس پیچیده است. حق تألیف نمایشنامه ام را هنوز به من بدهکار است، ولی نزدیک بود هم امشب مرا دار بزند. اگر چنین میشد از کارم باز میماندم. لویه 11 هم در برابر هنرمندان خصلت نشان میدهد. کاش که 4 کتاب سالون دو کلنی را خوانده بود. راستی را بخواهید این پادشاه با اهل قلم خوب تا نمی کند و ستمگری های وحشیانه ای مرتکب می شود. اسفنجی است که پول مردم را جذب می کند. شکایات از وضع روزگار رفته رفته به صورت گفتگوهای درگوشی علیه شاه در می آید. در دوره سلطنت این پارسای خوشخو چوبه های دار از مسروبین به خشخش می افتند. کنده زیر تبر از خون محکومین می پوسد. زندان ها چون شکم پرخوران از کثرت تعداد زندانیان می ترکد. این شهریار با یک دست می ستاند و با دست دیگر مردم را دار می زند. او دادبان خانم گابل و آقای جیبه است. از بزرگان هست که حرمت می کند. زیر دستان را نیز دست دسته از پای در می افکند. شهریاری افرادکار است. من او را دوست ندارم. استاد شما چطور؟ مرد سیاه پوش شاعر پرچانه را به حال خود گذاشته سرگرم مبارزه با جریان آب بود. گرنگوار دنباله سخن را گرفت و گفت: راستی استاد، وقتی که به میدان رسیدیم در میان راهزنان خشمگین جوان بینوایی را که خدمتکار کر شما در راهروی پادشاهان مغزش را پریشان ساخت دیدید؟ من او را زیر دست و پا دیدم ولی نشناختم. میدانید او که بود؟ مرد ناشناس ابدا پاسخ نداد، ولی از پارو زدن باز ایستاد. گویی بازوانش از کار فرو ماند. سرش به سینه افتاد و اسمرالدا صدای آه جوانسوز او را شنید. او پیش از این نیز صدای چنین آهایی را شنیده بود. زورقی که به حال خود مانده بود لحظه چند با جریان آب از مسیر خود منحرف شد، ولی مرد سیاه پوش سرانجام به خود آمد، سر برداشت و پاروها را به دست گرفت و در جهت مخالف آب شروع به پارو زدن کرد و به این ترتیب انتهای جزیره را دور زد و به سوی پرت اوفران راه افتاد. گرنگوار گفت: مسکن باربو هم آنجاست استاد. با آن پشت بام‌های سیاه رنگ که زوایای عجیبی دارند بنگرید. زیر آن محیط مهالود و دود زده و کثیف که در آن ماه به مانند ذره تخم مرغ شکسته به نظر می رسد، جایگاه باربوست. پناهگاه خوبی است، نمازخانه‌ای دارد که تاق آن بسیار زیبا و تماشایی است. در بالای آن نیز برج ناقوس بزرگی قرار دارد، دارای باغ بزرگی است که درون آن استخر زیبا، کلاه‌فرنگی باصفا و خیابان‌های با درختان زیبا و قابل پسند ونوس دارد. ضمناً در آنجا درخت زیبایی است که به درخت هوسباز معروف است، زیرا این درخت جایگاه عیش و عشرت یکی از شاهزاده خانم‌ها بوده است. دریغا که ما فیلسوفان حتی مالک یکی از گردوها یا کلمهای باغ لوور نیز نیستیم. ولی آخرش چی؟ زندگی آدمی برای بزرگان نیز چون ما ترکیبی از نیک و بد است. چه رنج همیشه همراه شادی است. استاد، باید داستان این جایگاه باربو را برای شما تعریف کنم. این داستان پایان غم‌انگیزی دارد. داستان به سال 1319 در دوره پادشاهی فیلیپ پنجم که بیش از پادشاهان دیگر فرانسه سلطنت کرد اتفاق افتاد. درس اخلاقی که از تاریخ میتوان گرفت آن است که هوس‌ها و شهوات هماره فرجام بدی دارد. با زن همسایه هرچند که زیبا و هوس‌انگیز باشد نظربازی نکنیم. زنا فضولی بر شهوت دیگران است. ای وای، هم همه دو چندان شد. واقعا هم حیاهو در دوربر نوتام رو به افسایش می رفت. همه گوش فرا دادند. فریادهای پیروزی به طور آشکار به گوش می رسید. ناگهان بر فراز بامهای کلیسا صدها مشعل روشن شد و از نور آن بر بالای برج‌ها و راهروها اسلحه سربازان درخشیدن گرفت. مشعلداران به دنبال کسی می گشتند. سرانجام فریاد آنها که می گفت دخترک کولی جادوگر مرگ و دخترک کولی به گوش فراریان رسید. سر دخترک بی‌نوا به سینه افتاد و مرد ناشناس با سرعت جنون‌آوری به سمت ساحل شروع به پارو زدن کرد. اما مرد فیلسوف در اندیشه بود. او بزک را در آغوش می‌فشرد و از کنار دخترک کولی که خود را به وی نزدیک می‌کرد دور می‌شد. حتما گرنگوار دچار تردید و دودلی بی‌رحمانه‌ای شده بود. با خود می‌گفت اگر دخترک را دستگیر کنند بزک را نیز طبق مقررات جاری دار خواهند زد. حیف نیست که حیوان زیبایی چون جلی کشته شود. او با خود می گفت که چه بهتر رفیق راهش به دخترک کولی بپردازد. او در دل به مبارزه باطنی شدیدی پرداخته بود. او نیز چون جوپیتر در ایریا دخترک کولی و بزک را سبک و سنگین می کرد. از این چشم برمی دوخت و بدان می نگریست. اش در دیدگانش حلقه می زد و دندانها را به هم می فشرد و می گفت آخر من نمی توانم هر دوتای شما را با هم نجات دهم. از تکان محکمی که به زورق برآمد پی برد که به ساحل نزدیک شدند. هنوز از شهر صدای قلقله و همهمه شدیدی به گوش می رسید. مرد ناشناس از جای برخاست و به سوی دخترک کلی رفت. خواست تا زیر بازوی او را بگیرد و در پیاده شدن او را یاری کند، اما دخترک او را از خود راند و با آستین گرنگوار آویخت. گرنگوار که سرگرم نوازش بزک بود او را از خیش راند. آنگاه او خود از زورق بیرون جست. اسمرالدا به حدی پریشان بود که نمی دانست چه می کند یا کجا می رود. به این ترتیب او لحظه‌ای هاج و واج بر جای ماند و نگران جریان آب شد. وقتی که کمی به خود آمد خود را با ناشناس در ساحل تنها یافت. ظاهراً گرنگوار هنگامی که از قایق پیاده می شدند دم غنیمت شمرده با بزک ناپدید شده و خود را به خانه های گلی محقری در سر راه رسانده بود. دخترک بینوا وقتی خود را با مرد ناشناس تنها دید بر خود لرزید. خواست سخن گوید یا گرنگوار را به یاری طلبد، اما زبانش یارای ادای کلمات نداشت و صدایی از میان لبانش در نیامد. ناگهان دست مرد ناشناس را در دست خود دید. دست او سرد و نیرومند بود. دندانهایش کلید شد و رنگ از رخسارش پرید. ناشناس چیزی نگفت. خود از ساحل به طرف میدان اعدام به راه افتاد و او را کشان کشان به دنبال خود برد. در این حال اسمرالدا احساس کرد که سرنوشت نیروی مقاومت ناپذیری دارد. راه گریزی در پیش نبود. به دنبال کشیش کشانده شد. گاهی می دوید و زمانی گام بر می داشت. راه در اینجا سربالایی بود و اسمرالدا گمان می برد که در سراشیبی می غلطد. به هر سو نظر انداخت. رهگذری ندید. همه جا خالی و خلوت بود. جز در شهر و در زیر دود و مه سرخ فام اثری از آدمی نبود. اسمرالدا نام خود را از دهن آنان که فریاد می زدند مرده با جادوگر می شنید. قسمت های دیگر شهر پاریس چون توده ظلمات زده ای به چشم می خورد. در این حال مرد ناشناس او را کشان کشان و به سرعت به دنبال خود می برد. راهی که در پیش رو داشتند برای اسمرالدا ناشناخته بود. از برابر پنجره ای گذشتند. او قد برافراشت و فریاد زد به دادم برسید. کاسبکاری که درون خانه بود پنجره را گشود و چراغ به دست و یک تا پیراهن سر بیرون کرد. بهزده به ساحل نگریست. چیزی گفت که اسمرالدا از شنیدن آن عاجز بود. مرد کاسبکار در را بست و نور چراغ وی که آخرین نور امید دخترک بود خاموش شد. مرد سیاه پوش حتی کلمه نیز بر زبان نراند. سفت و سخت دست دخترک را گرفته بود. دوباره به راه خود ادامه داد. اسمرالدا مقاومت را بیفایده دید و در شکسته به دنبال وی به راه افتاد. هرچند یک بار نیروی خیش جمع می کرد و به صدای بریده بریده می گفت شما کیستید؟ شما کیستید؟ اما مرد سیاه پوش پاسخ نمی داد. آن دو در امتداد ساحل پیش رفتند و به میدان وسیع رسیدند. ماه نورافشانی می کرد. میدان مزبور همان میدان اعدام بود و در میان آن چوبه دار سیاه رنگی به چشم می خورد. اسمرالدا پی برد که به میدان اعدام قدم گذاشتند. مرد ناشناس ایستاد و برگشت و به وی نگریست و با شلوغ از سر برداشت. دخترک خشکش زد و زیر لب تتپت کنان گفت آه می دانستم که خود اوست. مرد ناشناس کسی جز راهب نبود. در زیر مهتاب به شبهی شباهت داشت. خصلت نور ماه چنین است گویی جز ارواح و اشباح در آن دیده نمی شود. راهب رو به دخترک کرد و گفت گوش کن، اینجا می خواهم با تو صحبت کنم. اینجا میدان اعدام و نقطه انتهای زندگی است. سرنوشت ما را در اختیار هم گذاشته است. من میخواهم درباره مرگ یا زندگی تو تصمیم بگیرم. تو نیز میتوانی درباره روح من تصمیم بگیری. اینجا میدانی است که در نیمه شب در آن چیزی دیده نمیشود. پس گوش کن، میخواهم بگویم که اولا اسمی از فوبوس بر زبان نیاور. راه بمانند کسی که سر جای خود نتواند بند شود قدم میزد و او را به دنبال خود میکشانید. نام فوبوس را بر زبان نیاور، فهمیدی؟ اگر این نام را بر زبان رانی نمیتانم چه خواهم کرد، ولی حتما نتیجه کارم هولناک خواهد بود. راه پس از پایان جمله فوق به مانند جسمی که بر مرکز ثقل خود تکیه کند بر جای ایستاد، ولی صدای او خالی از هیجان بود و دم به دم آهسته تر می شد. کمی مکس کرد، آنگاه به سخن خود ادامه داد. این چنین روی از من بر نگردان، گوش کن، موضوع بسیار جدی است. گذشته گذشت، چه گفتم؟ یادم بیار. بله، پارلمان تصمیم به دستگیری و اعدام تو گرفته است. من تو را از چنگال آنها نجات دادم، ولی هنوز در تعقیب تو هستند. نگاه کن. در این حال دست خود را به سوی شهر دراز کرد. تفتیش ادامه داشت. همهمه نزدیکتر می شد. با برج کاخ لیوتنان که در روبروی میدان اعدام قرار داشت روشن بود و هیاهوی زیادی از آن به گوش می رسید. سربازان مشعل به دست در ساحل مقابل به هر سو می دویدند و فریاد می زدند: دخترک کولی، کولی کجاست؟ مرگ بر کولی، مرگ بر کولی. ببین، تعقیبت می کنند. بدان که من دروغ نمی گویم، اما من تو را دوست دارم. زبان به سخن باز نکن، نگو که از من نفرت داری. دیگر نمی خواهم چنین سخنی بشنوم. من تو را نجات دادم، بگذار کار را تمام کنم. می توانم تو را کاملا از مرگ نجات دهم. وسایل لازم را فراهم کردم. تو باید تصمیم بگیری، هرچه بخواهی انجام می دهم. راهب ناگهان سخن خود را برید و گفت: نه، چنین چیزی نباید بگویی. آنگاه با گام‌های بلند به سوی چوبه دار رفت، او را نیز با خود بدان سو کشاند، با انگوش به چوبه دار اشاره کرد و به سردی گفت: از من و چوبه دار یکی را برگزین. دخترک دست خود را از دست او در آورد و به پای چوبه دار افتاد و به پایه آن بوسه زد. آنگاه سر زیبای خود را برگرداند و از روی شانه ها به راهب نگریست. در این حال مانند باکره مقدس در پای صلیب بود. راهب بی حرکت بر جای ایستاد و چون مجسمه بی جانی با انگوش بر چوبه دار اشاره کرد. سرانجام دخترک کولی گفت: چوبه دار کمتر از شما مایه وحشت من است. دست راهب آهسته فرو افتاد. با درماندگی نظری به وی افکند و زیر لب گفت: اگر سنگ‌ها زبان می داشتند حتما می گفتند که این مرد بدبخت است. راهب به سخن خود ادامه داد، اما دخترک در میان چوبه دار به حال خود زانو زده بود. این بار لحن راهب تضرع‌آمیز و ملایم و کاملا با حالت موقر و عبوس وی متضاد بود. من شما را دوست دارم، بله راستی چنین است. ای دختر که جوان، شب و روز در آتش عشقت می سوزم، بله شب و روز می سوزم. آیا بین همه شایسته ترحم نیستم؟ عشقتان شبانه روز رنجم می دهد، طفلک بینوا عذابم می دهید. جا دارد که با من هم دردی کنید. ببینید با چه لحن ملایمی با شما گفتگو می کنم. چه خوب می شد که این همه از من وحشت نمی کردید. آخر مردی که زنی را دوست دارد گناهکار نیست. خدایا چطور مرا نخواهید بخشید؟ هماره از من نفرت خواهید داشت، پس کار تمام است؟ شما تنها به من توجهی ندارید، شما در اندیشه دیگری هستید. غافلید که من در سر حد ابدیت ترسان و لرزان سرپا ایستاده و با شما سخن میگویم. مواظب باشید که مخصوصا نامان افسر را بر زبان نیاورید. حاضرم در برابر شما به زانو درآیم، نه تنها به پای شما بلکه بر زمینی که بر آن پا گذاشته اید بوسه زنم، چون کودکان گریه کنم و سینه خود بشکافم تا دل خونینم را از آن بیرون کشم و نشان دهم که عاشق دلخستتان هستم. ولی افسوس که اینها همه بیفایده خواهد ماند. شما روح مهربان و بخشنده‌ای دارید، شما ذاتاً زیبا و ظریف و شیرین و دلنشینید، ولی صد افسوس که تنها نسبت به من بیمهرید. بچه سرنوشت شومی. راهب صورت خیش را در میان دستان پنهان ساخت. دخترک صدای گریه او را به گوش شنید. برای اولین بار اشک از دیدگان راهب سرازیر شد. گرچه سرپا ایستاده بود، ولی گریه ها و زنجموره های او تضرع‌آمیزتر از حالتی بود که زانو بر زمین زند. مدتی اشک ریخت و آنگاه به سخن خود ادامه داد: ببینید، کلماتی که بتوانم با آن درد دل گویم پیدا نمی کنم. پیش از این سخنانی که می بایست با تو در میان هم حاضر کرده بودم، اینک به خود می لرزم و در لحظه حساس از پای در می آیم. جذبه غریبی بر من مستولی است، از این رو زبانم به رکنت افتاده است. وای به من رحم کنید، وگرنه نقش زمین خواهم شد. آری به من رحم کنید، ما هر دو را محکوم به مرگ نکنید. نمیدانید چقدر دوستتان دارم. این دل من چه دل دیوانه است، حتی خود را نیز فراموش کردم. مرد دانشمندی هستم ولی به دانش دهن‌کجی می کنم. مرد محترمی هستم ولی نام خود را پایمال می کنم. راهبم ولی کتاب مقدس را بالچ بستر هوسرانی می کنم. من بر روی نام خدا توف می کنم. ای دختر افسونگر، همه این فداکاری ها به خاطر توست. می خواهم شایسته دوزخت باشم، اما تو مرد لعنتی را از خود می رانی؟